بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یک دو تا مطلب خواستم قبل از بحث عرض کرده باشم. یکی این که آقایانی که اشکالی به نظرشان میرسه، در صورتی که در ضمن بحث فرصتی برای گفتن جواب اشکال نباشه، از جهت این که خیلی عنایت هست به این که در درس بیشتر پیشرفت بکنیم، از این جهت پاسخ گفتن به همه اشکال ها در ضمن بحث میسر نیست. ولی خب بنده غیر از پنجشنبه همیشه ساعت 11 منزل هستم. اگه کسی در نظرش اشکالی باقی مانده باشه، ابهامی باشه، میتونه مراجعه کنه و تفصیلا بحث بشه. علاوه بر این که میشه اشکال یادداشت کرد اگر فرصت بیانش نیست، بنده مطالعه کنم جوابش یا در ضمن بحث یا خصوصی عرض کنم. البته چند تا اشکال معدود در ضمن بحث جوابش داده میشه، ولی اگر اشکالی باقی ماند یکی از راه‌های حلش اینه که عرض کرده. مطلب دوم اینه که یکی از امتیازات حوزه‌های ما به حمد الله تعالی این است که انتخاب استاد و شرکت در درس هر استاد اختیاریه. هیچ شخصی ملزم نیست که در درس استاد معینی شرکت بکنه. این یکی از امتیازات روشن حوزه‌های ماست. بنابراین اگر کسی بعد از تحقیق و تشخیص کسی را شایسته برای تدریس تشخیص داد و انتخاب کرد، هم از لحاظ مهارت در کیفیت گفتن درس، هم از لحاظ تبحر و تخصص علمی، بعد از انتخاب دیگه خوب است که انسان سعی کنه که خودش با اون استاد هماهنگ کنه، نه اینکه سعی کنه استاد را با خودش هماهنگ کنه. این یک میزان کلی است. البته در انتخاب باید دقت بشه، با همون شرایط که عرض کردیم انتخاب بشه. بعد از انتخاب دیگه باید انسان سعی کنه بر اساس عقیده علمی و عقیده مهارتی که با اون استاد داره احتمال اون بده که اگر خودش به نظرش طور دیگه درس گفتن صلاح میاد، خودش اشتباه میکنه. برای اینکه این نفری که مثلا 40-50 سال تجربه در گفتن درس داره، لابد در همین حدود هم 30-40 سال هم درس خوانده، خب بالاخره این شخص تجربه هایی داره، خب این شخص در ضمن درس گفتن ها بالاخره پی برده به یک مطالبی که تشخیص میده که به این کیفیت درس گفتن صلاحه. اگر قرار بشه به این که استاد خودش با شاگرد هماهنگ کنه، شاگرد ها سلیقه هاشان مختلفه. 100 نفر 200 نفر تقریبا 200 تا سلیقه هست. اون 200 نفر خودشان را با یک سلیقه که استاد داره هماهنگ میتوانن بکنن، ولی استاد نمیتونه هرگز خودش با سلیقه های مختلف هماهنگ کنه. نظام درس گفتن به هم میخوره. از این جهت اگر یک وقتی به نظر من آمد که مثلا اینطور صلاح بود، باید این احتمال بدیم که شاید ما اشتباه میکنیم. اون استاد که ما انتخاب کردیم، اون صلاح در کیفیت درس گفتن که اساس پیشرفت ماست بهتر میدانه. و دیگه مثلا نقل کردن برای بنده که مثلا کسی تذکر نده که فلان مطلب فلان جور میگفتی بهتر بود، چون برای اینکه این تأثیری در من نخواهد گذاشت. من بر اساس تجربه که دارم این طور که میگم اینو صلاح میدانم. مثلا گاهی میگن فلان اقوالش را شما نقل کرده، فلان اعتراض شما می نگفتی بهتر بود. اگر کسی اعتقاد داره به اینکه این شخص تجربه داره، مهارت در فن خودش داره بالاخره، و انتخابم که اختیاریه، باید این کیفیت را خب خود شما اون کیفیت هماهنگ کنه، نداره خب دیگه بحثی نیست. چون هی تذکر داده میشه چرا اقوال نقل میکنید، چرا فلان از فلان کتاب نقل میکنید. بالاخره بایستی ما این توجه داشته باشیم که بی خود که یک مطلبی نقل نمیشه، بر اساس تجربه است و بر اساس بالاخره مهارت و ایناست. مثلا فرض کنید که بنده دیروز دو مطلب، چون ما تقریبا متن عروه مورد بحث ماست، ما دو مطلب در عروه بود که دیروز عرض کردیم. یکی این که امکان به قصده را ایشان اضافه کرده بودن در اونجا که صاحب مال مال را میده به عامل و میگه با این تجارت بکن ولی ربحش همش مال تو باشه. اینجا کلمه به قصده، به قصد قرض را در متن عروه اضافه کرده بود. خب معلوم است که این صاحب عروه نظر داره به اون کتبی که ما نام بردیم، به حدائق، به مجموع الفائده و البرهان، به جواهر که نام از این سه تا کتاب بردیم، به اینا نظر داره. چون خود صاحب عروه میگفته است که من 6 دفعه از اول تا آخر جواهر را با دقت مطالعه کردم، جواهر را صاحب عروه حفظ بوده تقریبا، این قدر به جواهر تسلط داشته. عروه خیلی نظر داره به جواهر. خب عنایت داره ایشان. ما از این جهت خب بالاخره باید عرض کنیم که این عبارت به کجا نظر داره و چیه، باید اینطور بشه. درس خارج هستن، دعوش همینه، باید اینطور باشه. وقت به اینکه شما چه دایی دارید به نقل این، مثلا یا مثلا فرض کنید که مطلب دوم که اصالت احترام بود، در جایی که قرینه‌ای نباشه که شرط کرده باشن عدم اخذ اجرت، تا قرینه‌ای هم بر تبرع نباشه. البته اگر باشه خب اون قرینه است و اماره است و ظهور است و این اماره بر اصول مقدمه. که صاحب ریاض گفت در اونجا که قرینه و اماره نباشه، اونجا گفتن به این که اجرتی نیست و همینطور مقدس اردبیلی و همینطور صاحب حدائق. ولی خب صاحب جواهر نظر داره بر این که میگه نخیر، در اونجا که ما شک کنیم احتمال تبرع بدیم، در اونجا میگه نخیر اخذ اجرت هست، اجرت المثل نباید بگیره. خب این نظر داره به این، ما ناچاریم این نقل کنیم تا معلوم بشه عبارت به کجا میخوره و چی هستین. حالا یه حالا اگر یک وقتی یک مطلبی هم به نظرت آمد، به نظر بنده به بنده تذکر نفرمایید که اینطور بگید بهتره، برای خاطر اینکه فکر میکنم که بنده اونقدر خب بالاخره تجربه داشته باشم که کیفیت درس گفتن، حالا اشکال باشه ما جوابش عرض میکنیم، اما بخواید طوری باشه کیفیت درس گفتن ما را عوض کنید، فکر نمیکنم موفق باشید. برای خاطر اینکه بنده خب بعد از 40-50 سال دیگه این دیگه طوری است که من نمیتونم عوض کنم کیفیت درس. این هم یه مطلبی بود. مطلب دیگه این است که شما که خب بالاخره تمام فقه را درس خارجش نمیتونید بخونید، رسم این است که انسان در حوزه چند کتاب را درس خارجش میخونه، یک دو کتاب از عبادات، یک دو کتاب از معاملات و اقتصاد، یک دو کتاب از سیاست اسلامی مثل قضا و حدود و دیات اینا. ولی اونا که ما میخوانیم باید به طوری مبسوط و مشروح و با دقت بخوانیم که ما اون ملکه اجتهاد را به دست بیاریم، در فن اجتهاد تخصص پیدا کنیم، دیگه خودمان مراجعه کنیم به هر کجا مراجعه کردیم بتونیم خودمان استنباط کنیم. از اینجا که اگر در یک کتاب ما بحث میکنیم باید مبسوطون را بحث بکنیم که این یک زمینه‌ای باشه برای فهمیدن کتابهای دیگر. مثلا امام رضوان الله علیه بی را بحث کردن، چند جلد هم چاپ شده. خب در بی بحث میکرده ولی خب مطالب کلی مربوط به کل فقه مثلا در اونجا وجود داره، خیلی هم مبسوط و مشروع. شاید الان کسی اگر بخواد مثلا امام رضوان الله علیه اون وقت بحث کنه، شاید مثلا بعض شاید خسته بشن. این همه مثلا در باب معاتات 70 صفحه 80 صفحه مثلا بحث کردن که در بی همون جلد اول کتاب بی مثلا معاتات داره. خب ولی خب نباید اینطور باشه، برای خاطر اینکه اونایی که اونجا شرکت کرده ان این بی رو به این ترتیب خواندن، اینا دیگه در معاملات مجتهد شدن، مثلا مجتهد شدن چون اینکه ایشان به مناسبت بی احکام تمام عقود را ذکر کردن. منظور است که وقت مبسوط باشه به این منظور است که باید مبسوط هم باشه، مشروع باشه، قسمت های دیگه مورد تعرض قرار بگیره، تا اگر کسی مثلا بی را خوان، مزاربه را خوان، نجون مبسوط، بتونه سایر عقود را هم احکامش مثلا بفهمه. اینم یک مطلبی بود. مطلب دیگه این است که نوشتن درس آقا دو جور هست. اینه من خیلی وقت بود خواستم عرض کنم، شاید هم قبلا یه وقت گفته باشم. یه جور نوشتن درس این است که البته نوشتن خیلی خوبه، چون من درس کردم که من خودم هم نوشتم و می‌نویسم، حتی بحثی که می‌کنم البته اصول مطالبش می‌نویسم و وقتی که می‌خوام مطالعه کنم من اول قلم و کاغذ می‌برم بعد کتاب رو می‌یارم. وقتی مطالعه می‌خوام بکنم، هر چی می‌خوام مطالعه، اول قلم و کاغذ می‌برم برای نوشتن بعد کتاب رو مطالعه. این اصلا یک رسم خوبه که انسان عادت کنه به نوشتن، چون هر چی انسان ننویسه بعدا فراموش می‌کنه. انسان همیشه فرصت و فراغت نداره، همیشه آمادگی ذهنی نیست. بله نوشتن خیلی خوبه، ولی نوشتن درس عرض می‌کنم. نوشتن درس تو کیفیت، یک کیفیت این است که همونجا که گوش می‌کنیم بنویسیم، همه رو بنویسیم. این توقف داره به اینکه استاد مثلا خیلی با تعنی کلمه کلمه بگه، مطلب زیاد نمیتونه بگه، پیشرفت خیلی نمیکنه، چون برای اینکه تعنی با تعنی کلمه کلمه بگه، مثل املا که اون شخصا کلمه کلمه بنویسه. این یه جور نوشتنی که به نظر بنده این قسم دوم که عرض میکنیم اولاست. قسم دوم این است که ما اصول مطالب یادداشت کنیم، فهرست و آدرس ها را یادداشت کنیم، آدرس های کتابی که نام برده میشه، بعد بریم بر اساس اون اصول مطالب که یادداشت کردیم، بر اساس اون فهرستی که آدرسی که استاد گفته مطالعه کنیم، بعد بنویسیم. این نوشتن دوم اولا از این ترتیب و کیفیت نوشتن دوم اولا از اون اولیه، به نظر بنده این بهتر باشه. آخرین مطلب که خواهر سکم این است که در ضمن بیان مطلب گاهی در ذکر مطلب یا بیان آدرس تون گذاشتیم، کسی نتونست بنویسه یا مطلبی گفتیم درست روشن نشد، چه اشکال نداره کسی بگه که این دو مرتبه مثلا بگید، ما تکرار بکنیم تا اینکه روشن باشه. نه لازم بود که بعد یک مطلب دیگه باز عرض کنیم تا آخر. اینه این درس، ولی همه درس هم اینطوره، کار کردن لازم داره. باید فرصت باشه به این کتب مراجعه کنیم، به رجال میرسیم، به رجال مراجعه کنیم، کتب نام برده میشه، کتب فقهی مراجعه کنیم. بالاخره باید ما 2-3 ساعتی حداقل درباره این درس کار بکنیم تا اینکه به وسیله این جور درس خواندن مهارت پیدا کنیم. عمده پیدا کردن مهارت، عمده پیدا کردن اون ملکه اجتهاد درس، این جور درس کار کردن لازم داره. خودمان و اون کتابا که میدانیم، مثلا بنده چند کتاب نام برده، بیش از اینها هست، به حدائق باید مراجعه کنید، مستمسک باید مراجعه کنید، مبان العبر باید مراجعه کنید، مفتاح الکرام مراجعه کنیم، ریاض مراجعه کنیم، مسالک مراجعه کنیم. کتابی که نام میبریم به همه اینا باید در هر فصلی مراجعه کنید. پیش مطالعه خیلی لازمه، میدانیم الان بحث به چه سبکی پیش میره، فردا چه بحث خواهد شد، باید اینطور مطالعه کنیم تا انشاءالله تعالی خداوند توفیق بده که هر کدام بتوانیم که اون دینی که نسبت به اسلام داریم انشاءالله تعالی ادا کنیم انشاءالله تعالی. خب دیروز عرض کنم که بحث معلوم شد و روشن شد. حالا بایستی عرض کنیم که فقها دعوشان به اینه، در هر عقدی از عقود، چون مضاربه از عقود عرض کردیم، در هر عقدی از عقود در 3 موضع بحث میکنن. یکی در شرایط عقد، 2 در شرایط متعاقدین، 3 در شرایط عوضین. در تمام عقود در این 3 فصل بحث میشه. در اینجا هم صاحب و به طور اختصار اول در عقد بحث کرده، بعد در متعاقدین بحث کرده، بعد در عوضین بحث کرده. عقد که معلوم عقد مضاربه. خب متعاقدین هم که خب بعدن بگیم باید بالغ باشن، عاقل باشن. عوضین هم از یک طرف اون سرمایه است که قرار میده که رب او، یکی از عوضها رب هست، رب اون سرمایه احد العوضینه. عمل عاملم، عمل مضاربم عوض آخره، اونم شرایط عوضینه. اما کلام فی الموضع اول که بحث در شرایط عقد. بله در عربه گفته که بیشتر تو فی المضاربه عل ایجاف و القبول و یک فی فیه ما کل دال قولن او فعلن. مضاربه چند از عقوده، در مضاربه ایجاف و قبول شرطه و کافیست در ایجاب قبول هر دال دالت داشته باشه بر عقد، متضمن انشا باشه، حالا قولن یا فعلن که توضیح بدیم. بله ول ایجاب القولی که ان یقول زاربت که علا کذا، ایجاب قولی مثل این که بگه زاربت که علا کذا. و ما یفید هذا المعنا، فیقول اون طرف آخر قبل تو. این عبارت مال عروه بود. خلاصه عروه اکتفا کرده به همین اندازه در شرایط عقد موضع اول، ولی ما باید مفصولتر بحث کنیم. اما کلام در شرایط عقد ففیه مسائل، چند تا مسئله است. الاولا این است که ینقسم العقود بل الایقاعات الى العقد والایقاع بالصيغه والعقد والایقاع بالمعاتات. تمام عقود و تمام ایقاعات، عقود عقد که مفردش عقده، عقد به اون بگیم که قائم به طرفین باشه، رضای هر دو میزانه و معتبره، مثل بیع، اجاره، نکاح، اینا عقودن. اما ایقاع آن است که از یک طرف واقع میشه، مثل عتق. مولا بنده خود را آزاد کرد، این گفت اعتقت که اون آزاد شد. یا طلاق، طلاق از ایقاعات، عرض کنم که عتق از ایقاعات. بنابراین ما دو جور در معاملات دو تا عنوان داریم، عنوان عقود و عنوان ایقاعات. و یعنی قسم العقود بل الایقاعات العقد والایقاع بالصيغه والعقد والایقاع بالمعاتات. گاهی عقد و ایقاع به صيغه واقع میشه. صيغه اون است که لفظ در بین باشه، با لفظ انشا کنن مفاد اون عقد یا ایقاع را. معاتات اونجا میگیم که نه خیر، انشا به فعل واقع بشه. دادن مثلا یک کیلو قند به عنوان فروختن، خود همین دادن انشاء تملیک قند است به مشتری، و گرفتن مشتری هم انشاء قبوله، انشاء تملک قنده. اطراف مشتری هم دادن پول، دادن پول انشاء تملیک پول است به بایه، گرفتن بایه هم انشاء تملک پول است اطراف بایه. خلاصه این انشاء به فعل صورت گرفت. بنابراین پس عقد و ایقاع قد یکون رو به صیغه و قد یتحقق و بالمعاتات. معاتات هم چند که مصدر باب مفاعل است، ولی که مراد این نیست بیدین که از دو طرف تعاطی صورت بگیره، یا از دو طرفه شما قند میدید پول، قند میدید اونم مشتری هم پول میده به شما، که از دو طرف اعطا صورت گرفت. یا این اخیر نسیه میفروشید اونم معاتات، درسته قند میده یک مادی که مثلا بگیره، از یک طرف اعطا واقع شده، یا در سلف مثلا از یک طرف اعتباق شده. خلاصه معنی معاتات آن نیست که تعاطی الان از دو طرف صورت بگیره، اغلب این چنینه، ولی گاهی هم نخیر از یک طرف اعتا هست ولی اون طرف هنوز اعتا نیست، بعدن باید اعتا کنه. اون یک نفر هم همین که داره میده به همون انشاء میکنه، به اون دادنش، اون که نسیه میده انشاء میکنه به این دادنش، قند را که میده انشاء میکنه به این دادن، تملیک قند را به شما در مقابل پولی که شما مثلا بعدن یک ماه دیگه مثلا خواهید داد. خلاصه این معاتات بهش میگن. بنابراین دلی؟ حالا میرسیم دیگه، میرسیم بعد. خب عرض کنم به این که ول معاتات یل افعال التی هی اسباب لانشاء معاملت من عقد و ایقاع. معاتات اون افعالی است که به اون وسیله انشاء میشه معامله، حالا معامله عقد باشه یا ایقاع باشه. انشاء بالقول عقد به صیغه است، انشاء بالفعل معاتات اصطلاحا. بله خب صیغه را که میدونیم، حالا اینجا بحث اول این است به این که ببینیم آیا معاتات در عقود به طور کلی جاری میشه یا جاری نمیشه، چون میدانیم که عقود و ایقاعات به صیغه به انشاء لفظی تحقق پیدا میکنن، این شکی نداریم. اما آیا در همه جا هم معاتات قائم مقام همون انشاء قولی میشه یا هیچ جا نمیشه یا تفصیل باید داد؟ ثم الله لا ریب فی تحقق العقد والایقاع بسبب صیغه، یعنی شکی نداریم عقد و ایقاع بسبب صیغه تحقق پیدا میکنه. و هل یتحقق العقد والایقاع بسبب المعاتات مطلقا او لا یتحقق مطلقا او یفصل؟ آیا عقد و ایقاع بسبب معاتات در همه جا صورت میگیره یا نه خیر هیچ جا معاتات قائم مقام صیغه نمیشه، به معاتات صورت نمیگیره انشاء و عقد و ایقاع؟ یا تفصیلون ول اوجه و سالس، اوجه همین تفصیله. این طور نیست که هیچ جا معاتات که انلم نکن باشه هیچ جا معاتات قائم مقام صیغه نباشه. اینجور هم نیست که همه جا قائم مقام باشه، بعض جا هست بعض جا نیست. این تابع ادله است که عرض میکنه. مثلا در باب بی، در باب اجاره، در باب وکالت. خب البته عقود هم دو قسم است، عقود لازمه مثل بی و اجاره و نکاح، عقود جایزه مثل وکالت از عقود جایزه است، مثلا ودیعه از عقود جایزه است، مضاربه هم بعدا خواهیم که از عقود جایزه است، فرق نمیکنه. بالاخره ما تا عرض کنم که قائم مقام صیغه میشه در بسیاری از جاها، مثلا بیع و اجاره و مثل بیع و اجاره و مثلا مضاربه و اینا که عرض میکنیم بعدن، بعد جاها نخی نمیشه، مثل مثلا نکاح، در نکاح لفظ لازمه، هیچ وقت در نکاح معاتات نمیشه، نکاح را معاتاتن انجام داد، و در ایقاعات هم در طلاق، در طلاق هم لفظ لازمه. بله خب فی تفصیل هم این تفصیل کرد کردم. حالا دلیل بر چیست؟ دلیل بر این تفصیل، دلیل بر این است که دو طایفه از ادله داریم. بازم بنده مختصر میگم، نمیخوام عرض کنم به اون تفصیل که شما فهمید، مختصر عرض کنم. بله، و یدل علی طایفتان من الادله، دلیل بر این که معاتات قائم مقام لفظ میشه در بسیاری از جهان، نه همه جا، دو طایفه از ادله است. طایفه اولا همان ادله که وارد شده اند در باب کل معاملات به خصوصها، در باب هر معامله غیر از نکاح و طلاق بدن عرض میکنیم، همون ادله است اهل الله البی در باب بی، مثلا همین اهل الله البی که شامل بی به صیغه میشه، شامل بی معاتاتی هم میشه. در باب هر عقدی از عقود، مثلا از صلح و جایز من المسلمین، این چنان که شامل صلح با لفظ میشه، شامل صلح معاتاتی هم میشه. بس ادله ای که وارد شده است فی کل عقد من العقود به خصوصه، البته غیر از نکاح و طلاق بعد عرض کنیم، این دلیل چنان که شامل میشه اون عنوان و اون عقد را به صیغه، شامل همون عقد بالمعاتات هم میشه. چرا؟ برای خاطر که در میان مردم از صدر اول، بلکه قبل از اسلام، این معاملات بوده دیگه. این معاملات رو مردم بیشتر با فعل انجام میدادن، مثل حالا شما میگه قیمت، ولی قیمت کردن غیر از انشاء است. قیمت میکنه، مثلا قند چند میده، قیمت کردن مقاوله، گفتگوی و مقدماتی غیر از معامله است. قیمت میکنیم مثلا این پارچه را چند میدی، مثلا میگه فلان، خب میگه من دومت بده. اینا که ما میگیم اینا هیچ کدامشان معامله نیستن، از مقدمات معامله است. او به دادن پارچه انشاء میکنه تملیک را برای شما، شما هم به دادن پول انشاء میکنید تملیک این پول رو برای اون. بس بنابراین اینجور معاملات که به فعل انجام میگیره، انشاء به فعل صورت میگیره، انشاء به فعل صورت میگیره، این هست، این هست حالا و بوده، این سیره مستمر است بین عقلا و اهل عرف. حتی میتوان گفت که معاملات به فعل از لحاظ زمان اقدم است از معامله به قول. بشر اون موقعی که هنوز الفاظ را اختراع نکرده بود درست، مثلا حالا به فعل اجناس رو با هم عوض میکرد، اون پول اینا بعدن اختراع شده، اول اجناس رو با هم دیگه عوض میکردن، خب اجناس رو عوض میکردن با هم دیگه، همون عوض کردن اجناس با هم دیگه به قصد تملیک بود دیگه، این معاتات دیگه. بله، بنابراین معاتات یک چیزی که در میان عرف و عقلا بوده و شارع مقدس هم از اون رد نکرده. اگر این طریق اند شارع مقدس مرضیه نبود، شارع مقدس رد میکرد، و اگر رد میکرد روشن میشد، به حیث این که روشن نشده بس رد نکرده، رد نکرده بس امضا کرده. بنابراین در هر معامله که ما دلیل داریم بر مشروعیت اون معامله، اون دلیل شامل میشه اون معامله را، چه به قول صورت بگیره، چه به تعاطی و فعل صورت بگیره. بله بله، بیه دیگه، بیه یعنی خرید و فروش دیگه. همین عرض کنم دیگه، همین عرض کنم. بله، اهل الله البی یعنی هم باز این که بی به قول باشه یا بی به فعل باشه. اون وقت ما عرض میکنیم ببین که این سیره که بی که به فعل در میان مردم بوده است، میشه سیره دلیل مستقل باشه. دلیل اول این است که تمام عناوینی که اطراف شارع مقدس رسیده دالند بر صحت اون معامله، همون عناوین بیع، اجاره، صلح و امثال اینها، چنان که شامل بیع قولی است، بیع فعلی هم هست، اجاره قولی، اجاره فعلی هم هست، و همینطور صلح و هکذا. بله، و شارع اگر ما، حالا این خودش یک دلیله، میتوان اصلا گفت سیره دلیل مستقل دیگری است. سیره به این ترتیب بگیم، بگیم بر اینکه در میان مردم، در میان عرف و عقلا، معاملات بالمعاطات شایع است الان و شکی نیست که این شایع بوده و دائر و رایج بوده بین مردم در زمان شارع و قبل از شارع، در مرعا منظر شارع هم بوده، چون در سیره امضا لازمه، یعنی سیره اگر حالا باشه امتداد داشته باشه تا زمان معصوم، معصوم هم رد نکنه وقت ثابت بشه به اینکه این را امضا کرده. این سیره حالا هست، شکی نیست که ممتد تا زمان معصوم بوده، شکی نیست که معصوم رد نکرده، چون رد میکرد برای ما روشن میشد بس امضا کرده. بنابراین خود همین سیره هم یک دلیل مستقلی است برای صحت معاطات. بله، این طایفتان، این طایفه اولا همونی که عدله که در هر باب وارده. طایفه ثانیه ما یدل به عمومه علا صحت کل ما یستق علیه العقد، مثل اوفو بالعقود، مثلا اوفو بالعقود، عقود معنیش یعنی عهود، به عهد و پیمان ها و قرارهای قرارهای خودتان وفا کنید، به قرارهای خودتان وفا کنید. یک قسمت از قرارها قرارهای معاملیه، اوفو بالعقود، این چنان که اگر لفظی در بین باشه عقد است و عهد است و پیمان، لفظی هم در بین بود با فعلا اگر صورت گرفته اون انشا، اونم باز عهد و پیمانه. بس اوفو بالعقود چنان که شامل العقود به صیغه میشه، شامل عقود به معاطات هم میشه. این آیه اول از سوره مائده، سوره پنجم قرآن، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و مثل قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. این آیه 29 از سوره نساء. در قرآن کریم در دو جا هست که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولی یکیش این استثناء نداره، اون به محل بحث ما نیست. در سوره بقره ظاهرا آیه 188 باشه، یا ای الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم، الذین آمنوا نداره، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، اون مربوط به رشوه و اونا بوده است. آیه 188 از سوره بقره، اون مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما آیه 29 از سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ما به مستثنا، به مستثنا داریم استدلال میکنیم. مستثنا این است که ای اهل ایمان، مالهای خودتان را با باطل نخورید. خوردن کنایه است از تصرف. مالی که از راه باطل به دست میاد در اون تصرف نکنید، الا اینکه این استثناء استثنای منقطع هم است، استثنای متصل نیست، یعنی ولکن، یعنی لکن، لکن اگر تجارتی بود انترازن منکام، الا ان تکونه، ظاهرن ضمیر تکونه، تکونه از افعال ناقص است، ظاهرن ضمیرش برمیگرده به اموال. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونه الاموال، ضمیر تکونه که اسم تکونه است برمیگرده به اموال، تجارتن یعنی الا ان تکونه الاموال و اموال تجارتن، یک مضافی هم اینجا محذوفه، الا ان تکون در اموال، اموال تجارتن، این صد مسد خبره، این تجارتن خبر نیست در حقیقت، صد مسد خبره، خبر تقریبا محذوفه یا مضاف بوده به این تجارت، الا ان تکون در اموال و اموال تجارتن بینکم، تجارتن تجارت انترازن. خب تجارت به چه معناها؟ تجارت معنی بینیست، داد و ستد، هر معامله و داد و ستد را بهش میگن تجارت، بنابراین استثناء کرده این را از اکل مال باطل. معناش این است که این باطل نیست و این حق است و درسته. پس هر چیزی که یست و علیه تجارت و انترازن، اهم از این که به قول صورت بگیره یا به فعل صورت بگیره، این است که این مستثناء شامل معاطات هم میشه. بله، خب این هم استدلال به این آیه. امام رضوان الله تعالی علیه در جلد اول از کتاب بیع، کسانی که فرصت دارن در همین بحث ما که اول مکاسب محرم است کار نداریم، بیع عرض میکنن، جلد اول از کتاب بیع صفحه 63، ایشان حالا یک بیان وسیع تری در این آیه تجارت انتراز دارن، فرمان بل یمکنو توسعه علا فرض الالیه لکل سبب حق. می فرماید که این مثل آیه اینطور میشه که یا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل نخورید، یعنی به حق بخورید. و وقتی که خواسته حق را ذکر کنه تقریبا یک نمونه از حق را ذکر کرده که تجارت انتراز یک نمونه است و مصداقی است از حق، بلکه از آیه علیت فهمیده میشه. باطل نخورید چون باطله و هر کجا باطل نشد حق، و هر حقی را مثلا عقلش اشکال نداره. میگه حتی ایشان میگه شامل حیازت مباهات هم میشه. حیازت وانکه چون معامله ای نیست، انسان میره از بیابان هیزون جمع میکنه، میگه آیه شامله. برای اینکه در آیه روی قول ایشان مستثنا فقط تجارت نیست، مستثنا کل ما هو حق فی قبال الباطل. بله قمار باطله، مثلا ربا باطله، در مقابل باطل اونجا که باطل نباشد حقه، و هرچی که حقه عقلش اشکال نداره. ایشان میگه شامل غیر معاملات هم میشه، مباهات حیازت کردن اینا. بله ایشان فرمان که بله اصلا اون یک مصداقه، تجارت انتراز یک مصداقه، تجارت انتراز یک مصداق است کرده، ولی مطلب منصر به این نیست. مطلب چیه؟ مقصود اصلی هر کجا حق باشه و در مقابل باطل، اون چه ذکر شده چیه؟ مصداقی است از مصادیق حق، ولی منصر به اون نیست. اینطور میخوان بگن بل یمکن توسعه علی فرض الالیه لکل سبب حق ولو لم یکن من قبیل معاملات کل حیازه و صید و نحوهما، اونم شامل میشه. بله چرا؟ چرا؟ نه بعد از اینکه شما آوردی به دست آوردی مال شما میشه دیگه. نه میگه به این که از راه باطل مال به دست نیارید، تصرف نکنید. از نه اینکه اموال کلام مال شماست، نه اینکه الان مال شماست، نه امس مالی که در جامعه وجود داره اموالکم، مثل ولا تو سفها اموالکم التي جعل الله بها قياما، اموال خود را به سفها ندید. این منظور این نیست به این که الان دارید ندید، یعنی نذارید که سفها در اموال دخالت کنن. اموال دخالتش در اختیار عقلا باید باشه. اینجا منظور اهم از مالی که به دست آوردید یا مالی که میخواید به دست بیارید، ایشون اهم میگیرن. بله خب حالا من دارم نقل میکنم، ایشون اینطور میگه، حالا ما خیلی کار نداریم، خواستم میگم اینجا مراجعه کنید. بعد ایشون میگه و این قلنا بعدم صدق تجارت علیها، هر چند تجارت هم صدق نکنه مثل حیازت مباهات، کما ان الباطل امر المعامله باطله و غیره. میگه باطل هم امر مثل قمار، قمار معامله نیست، و ظلم. و قشم میگه کما هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام، از حضرت ابی جعفر علیه السلام حدیثی است. بله این حدیث در مجموع البیان جلد سوم صفحه 37، البته جلد سوم از اون 10 جلدیا که طبع سیداست، چاپ سیدای مجموع البیان، یا این 10 جلد جدا جدا، یا دو جلد در یک جلدی که میشه 5 تا دو جلدی. خلاصه در مجموع بیان در تفسیر همین آیه، آیه که عرض کردیم، آیه 29 از سوره نساء، در تفسیر آیه 29 از سوره نساء اونجا خبر از ابی جعفر نقل کنه. بله مفاد اون خبر مثل اینکه این است که آیه میخواد بگه به این که باطل تصرف نکنید، اعم از این که به عنوان معامله یا غیر معامله باشه، و هرچی غیر باطل شد حق است، اعم از این که به عنوان معامله باشه یا غیر معامله باشه. بله حالا این فرمایش ایشان بود. حالا یالن در بحث ما عرض میکنیم به اینکه یکی از ادله داله که از ادله داله بر صحت معاتات همین آیه 29 سوره نساء، چون تجارت انتراز، حالا همین از تجارت انتراز، دادسته انترازی، این دیگه فرق نمیکنه به اینکه به قول صورت بگیره یا به فعل صورت بگیره، یا تجارت انتراز دادسته باید صحت کنه دیگه. دادسته انترازن چنان که یستق اگر به قول باشه، یستق اگر به فعل و معاتات هم باشه یستق. خب نکته ای که در اینجا باز باید درس ما نوشم، ولی علم این معلوم باشه انه مع قیام هذه الادله على صحت العقود المعاتاتیه لا يبقى مجال للتمسك باسات الفساد. بله بعضی آمدن تمسک میکنن میگن معاتات شک کنیم، اگر آیا بیع معاتاتی، اجاره معاتاتی، مضاربه معاتاتی صحیح است، یعنی تمسک کنن باسات الفساد. بله اصل در معاملات فساده، این اصل فساد در معاملات است که یعنی اصل عدم ترتب اثر، چون هر معامله ای اقتضا میکنه که اثری به وجود بیاد، نقل و انتقالی به وجود بیاد دیگه، معامله معناش اینه دیگه. خب اون اثر هم مسبوق عدم است و هر چیزی که مسبوق عدم است استصاب اقتضا میکنه اون به وجود نیاد دیگه. چون برای اینکه مثلا در بی وقتی میرم فرش میخرم، فرش قبلا مال شما بوده، حالا میشه مال من، میخوام منتقل من بشه. پولم مال ما بوده، میخوام منتقل بشه به شما دیگه. این یک نقل و انتقال است دیگه. این نقل و انتقال مسبوق به عدمه. یک ساعت قبل از این فرش مال شما بود، مال من نبود، و پولم مال ما بود، مال شما نبود. حالا شک میکنیم که به این معامله یا نقل و انتقال محقق شد، محقق نشد. اصل عدم ترتب اثره. این اصل فساد منشینه. بس اصل در تمام معاملات فساده، یعنی استصحاب، یعنی عدم ترتب اثر. بله، چون هر معامله اقتضا میکنه شیء حادثی را، و هر حادثی هم مسبوق به عدم، استصحاب اون عدم و ابقای اون عدم خوب اقتضا میکنه که اثر محقق نشه دیگه. ولی این اصل در جایی است که چی؟ دلیل نداشته باشیم. و ما ذکر دامون ادله، ادله که ما ذکر کردیم، ادله که ما ذکر کردیم، اینا ظواهر قرآن است و سیره هم از امارات است. اینا اماراتن و همیشه امارات در اصول مقدمن. اینا است نوشتیم ولی یعلم انه مع قیام هذه الادله على صحت العقود المعاتاتیه لا یبقى مجال للتمسک باصاله الفساد، به معنی اصل عدم ترتب اثر لورود هذه الادله علیها. خاطر این امارات همیشه بر اصول ورود داره، نه اینطور امارات بر اون اصول. چون برای اینکه اون اصل دیگه، اصلش در موقع شک وظیفه اینه، ولی اینها شک از دین نمیارن دیگه. و هر کجا به قیام احد دلیلین موضوع دلیل آخر از دین بره، چی میشه اسمش؟ میشه ورود دیگه. بس این است که این ادله و امارات ورود دارن بر اصل عدم ترتب اثر بر اساس الفساد. خب عرض کنم به این که ولی یعلم انه مع قیام هذه الادله، ادله ذکر على صحت العقود المعاتاتیه لا یبقى مجال للتمسک به اصالت الفساد، به معنا اصالت عدم ترتب الاثر. چرا؟ لورود هذه الادله علیها، این ادله بر اصالت الفساد که اصالت عدم ترتب الاثر بود ورود دارن. خب بعد نوشتیم ثم ان مقتضای قاعده جریان معاتات در هر عقدی یا ایقاعی که یمکن انشاء بالفعل، بله مقتضی قاعده این شد، در هر عقدی یا ایقاعی که ممکن باشه انشاءش به فعل بایستی معاتات جاری باشه. برای اینکه فعلم کل قول آلتون دل انشاء دیگه، چون ما انشاء میخواییم. عقود البته امور اعتباریه هستن دیگه. انشاء ایجاد و شیفی عالم الاعتبار. کسی که میگه انکه تو موکلتی مثلا من موکله، که این ترکی میگه، این چه کار میکنه؟ مگر این ایجاد کنه علقه زوجیت را در عالم اعتبار، و الا در خارج چیزی فرق نکرده، در خارج همون مرد و همون زن و همون است دیگه. اینجا علقه زوجیت به وجود آمد، ولی در کجا به وجود آمد؟ در عالم اعتبار وجود آمد. منطقه اینکه اعتبار است که عقلا بر اون اثر مترتب کنه، شارم اثر مترتب میکنه. بله، بس همیشه انشا یعنی ایجاد و شیء اعتباراً. بله، در هر عقد یک نوع انشاء میکنیم. در بی انشاء تملیک میکنیم، مثلا تملیک مال، تملیک اون عین. در اجاره انشاء میکنیم تملیک منفعت را، مثلا در نکاح انشاء میکنیم علقه زوجیت را، و هکذا دیگه. خب انشاء دو تا آلت داره، الاله قد یکون قولا و قد یکون فعلا. گاهی به قول انشاء میکنیم و میشه بیع به صیغه، اجاره به صیغه. گاهی به فعل انشاء میکنیم میشه بیع معاتاتی، اجاره معاتاتی دیگه. و مقتضای قاعده است که هر کجا که انشاء قولی هست، انشاء فعلی هم بتونه جانشین اون باشه. مقتضای قاعده اینه دیگه. الا انه قد خرج من هذه القاعده عن نکاح و طلاق، از این قاعده نکاح و طلاق خارج شده. کدام مقابله؟ اینا گفتگوهای مقدماتی است، در هر دو صورت میگیره. از کلام گفتگوهای مقدماتی گفته، گفتگوی مقدماتی که مقدمات معامله است غیر از معامله است. بحث ما در خود معامله است، بحث ما در عقود است. مقدمات عقود رو فعلا ما بحث نمی کنیم، اونا گفتگوهای مقدماتیه. گفتگوهای مقدماتی صورت میگیره، بعد از این گفتگوهای مقدماتی صورت گرفت بعد میره بس انشاء، انشاء قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل. بله خب این نکاح و طلاق از این خارج شدن مسلمه العقود تابعتون دل قصود، قصد که نمشکه نمیشه. بله الا انا قد خرج من هذا القاعده ان نکاح و طلاق، نکاح و طلاق از این قاعده خارج شدن. حالا ببینیم که چطور شده که نکاح و طلاق از این قاعده خارج شدن. بله و اما نکاح، نکاح چطور شده که از این قاعده خارج شده؟ از جهت که در نکاح آیا نمیشه نکاح به معاتات صورت بگیره؟ بعضی فکر کردن که نکاح نمیشه به معاتات صورت بگیره، چون نکاح اگر به معاتات بشه میشه زنا. جوری فکر کردن اگر به فعل صورت بگیره دیگه، گفتن اگر نکاح به فعل صورت بگیره میشه زنا و زنا ضد نکاحه. جوری فکر کردن آیا این طوریه؟ چطور شده که نکاح نمیشه به معاتات صورت بگیره؟ بیع به معاتات میشه، اجاره میشه، مضاربه میشه، اینا میشن به معاتات صورت بگیرن، ولی کن چطور شده که نکاح به معاتات صورت نمیگیره، به فعل نمیشه انشاء بشه؟ فکر کردن به این که از این جهت نمیشه نکاح به فعل صورت بگیره، اگر نکاح به معاتات صورت بگیره میشه زنا و زنا هم که خب غیر از نکاح هست. ولی امام رضوان الله علیه در همون کتاب بیکرز کردیم، حالا آدرسش هم عرض میکنم، ایشان این رد میکنه، میگه اینجور فکر کردن ولی اینجور نیست، در نکاح هم معاتات ممکنه صورت بگیره به غیر از زنا، به غیر از آمیزش، ولیکن اون نکاح نیست عرفن. مثلا فرض کنید که بعد از این که گفتگوی مقدماتی بین این مرد و زن انجام گرفت، بله از انجام گرفتن گفتگوی مقدماتی زن پا شد و چادرش به سرش کرد و با همون تشریفات زن بردن خانه شوهر، این معاتات، این رفتن خانه شوهر، خانه مرد، این انشای علقه زوجیت، به این قصد چون داره میگه به قصد زوجیت داره میره دیگه، و مردم خیلی استقبال کرد و در خانه خودش جا داد، این معاتاته. برای خاطر که زن الازدار حالا از کنه، برای این زن به قصد ایجاد علقه زوجیت رفت، چنان که اونجا قند را به قصد انشاء تملیک قند میداد بون، و مردم به قصد قبول کردن اون انشاء استقبال کرد و جا داد، این توریست دیگه. بنابراین بس اونجور که فکر کردن اگر بناباشه نکاح به معاتات بشه زنا میشه، نه خیر، نکاح میشه به معاتات باشه غیر از زنا باشه. دلیل این چیز دیگری است. دلیل این است به اینکه نکاح اصلا در میان هر ملتی یک شأن خاصی داره. مثلا حتی در میان نصارا، خب نکاحش هم برای کلیسا برند و کشیش باید اجرا بکنه، در یهود مثلا خاخام هاش مثلا اجرا کنه. بالاخره نکاح غیر از عقود دیگری است، یک شأنیت خاصی داره. در اسلام هم شأنیت خاصی این بوده است که فرق داشته باشه با بیع و اجاره و اینا، این لفظ خاصی مثلا لازم داره، این اقتضا میکنه که نکاح نشه که به معاتات صورت بگیره، نه اینکه اگر نکاح به معاتات بشه زنا میشه. حالا قسمتی از مطلب را ایشان البته من عرض کردم در صفحه 180، در صفحه 180 از کتاب جلد اول کتاب بی اون بیان را ایشان دارن، اما این بیان آخری من درس کردم ایشان اونجا ندارن، فقط ایشان اونجا گفتن فرضیه فکر کردن اگر نکاح به معاتات باشه میشه زنا میشه، و حالا اینکه نخیر ممکنه زنا نباشه. بله ممکن است معاتات باشه و زنا هم نباشه، ولیکن کافی نیست. ما اون را کافی می‌دانیم که در نظر عرف و عقلا کافی باشه. در نظر عرف و عقلا برای نکاح پیش هر ملتی یک شأنیت خاصی هست. در اسلام هم شأنیت خاصی هست که با الفاظ خاصی باید صورت بگیره. بله خب وقت تمام شده، مطالعه کنید ان شاءالله بقیه را فردا درس